السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هدیه به محضر مادر امام زمان و حضرت زینب کبری سلام الله علیهما صلوات ندب فرمایید. اللهم آل محمد و عجل فرجهم. ما از بحث شناخت شروع کردیم و از شناخت رسیدیم به این که انسان باید خودش رو هم بشناسه. چرا انسان باید خودش رو بشناسه؟ چون تو مبحث شناخت گفتیم که همه ی حرکات و سکنات و گفتار و افعال ما از اون شناخت ما نشأت میگیره. شناخت ما هرچه باشد، به تبع اون ما افعالمون هم همونطور خواهد بود. رسیدیم به این که ما باید خودمون رو بشناسیم. خودمون رو ما باید بشناسیم. چرا؟ چون خودشناسی مقدمه میشه برای خداشناسی. ما اگر خودمون رو نشناسیم، به تبع خدا رو هم نخواهیم شناخت. دو تا مطلب رو مقدمتا بپرسم. اولین سوال، انسان دنبال چی بود؟ جلسات اول گفتیم انسان دنبال لذت. احسن، انسان دنبال لذت. اینو داشته باشید. جلسه قبل اونی که بودن چی گفتیم؟ گفتیم انسان یک صفتی داره که بهش نمیپردازه. چه صفتی؟ فقر. انسان دنبال لذت، یک صفت داره به اسم صفت فقر. خب چی میخوایم از این نتیجه بگیریم؟ ما این جلساتی قبل داشتیم رو داریم با پشتوانه اونها الان این جلسه‌مون رو می‌خوایم ببریم جلو. اگر کسی سوالی چیزی براش پیش اومد، اون جلسه ها رو بهش رجوع بکنه. انسان فقیره، فقر دارد. لذتش کی حاصل می‌شود؟ زمانی که فقرش از بین برود. اگر من انسان فقر خودم رو در نداشتن پول ببینم، چیکار می‌کنم؟ لذتم در چیست؟ در پول داشتن دیگه. لذت انسانی که پول دوست دارد و لذت خودش رو در اون میبیند و الان ندارد، در چی میبیند لذتش رو؟ در اینکه اون رو کسبش بکنه، اون پول رو به دست بیاره. انسانی که میخواد بالاخره یک دانشمندی بشه، فقر علمی داره، دوست داره که برسه به اونجا. لذتش در اینه که بشه دانشمند، ولی الان فقر علمی داره. خب باید چیکار بکنه؟ بره سمت کسب علم و اون رو به دستش بیاره. همه نوع انسان، هر انسانی لذتش رو در هر چیزی ببینه، به سمت اون میرود. یعنی میخواد فقرش رو از اون حیث جبران بکنه. خب پس این از این مطلب. بریم جلوتر. چه انسانی لذت میبرد؟ انسانی که فقرش کاملا از بین رفته باشه. خب فقر برای که از بین بره، من میخوام برم دنبال پول. برای که بخوام کسب پول بکنم، مسیرم چه شکلیه؟ مسیرم به سمت پایین دیگه نیست، مسیرم صعودی خواهد بود. من به سمت بالا حرکت میکنم. به سمت پایین برم که فقیرتر میشم از حیث اون پول، از حیث اون ثروت و مادیات. مسیرم کجاست؟ هدفم کجاست؟ به سمت بالا. اون قله مثلا ثروتمندی رو میبینم، جز اون 1% مثلا ثروتمندی جهان میخوام بشم. بشم مثلا بیل فلانی، امثال اینها میخوام بشم. اینها رو در نظر میگیرم، مسیرم صعودی خواهد بود. خب بیام جلوتر. من میخوام از حیث مادیات پیشرفت بکنم. من میخوام پیشرفت بکنم. لذت من چگونه حاصل میشود؟ زمانی که من به سمت این قله حرکت بکنم و به خود قله برسم. لذت انسان با برطرف شدن فقر حاصل میشه، درسته؟ فقر چیست؟ فقر یک نقصان است، یک نقص در انسانه. بیام جلوتر. به فرایند تبدیل شدن فقر به بی‌نیازی چی میگن؟ میگن تکامل. انسان دنبال لذته، ولی در خودش فقری رو میبینه. انسان دنبال لذته، ولی فقر در خودش میبینه. فقره برای اینکه برطرف بشه نیاز به چی داره؟ نیاز به یک حرکت صعودی. من میرم که اون فقر رو برطرفش بکنم، بذارمش کنار تو زندگیم. به این فرایند چی میگن؟ به این فرایند میگن تکامل. نتیجه شما بگید، انسان در زندگیش دنبال تکامل. در حقیقت انسان میخواد پله پله برسه به اون اوج لذت. فراینده چیه اسمش؟ فراینده اسمش تکامله. همه انسان ها بدون استثنا دنبال چی هستن؟ دنبال این هستن. تنها تفاوتی که اینجا وجود داره چیه؟ تنها تفاوتی که اینجا وجود داره این هست که هر انسانی برای خودش یک طرح تکاملی داره. هر انسانی برای خودش به تبع اون مکتبی که ازش پیروی میکنه. یک کسی مسلمونه مثل ما، از مکتب اسلام مثلا پیروی میکنیم، مکتب اسلام برای تکامل چی میگه؟ مثلا این دستورات میده. یک کسی مسیحیه، این دستورات. یک کسی یهودیه، این دستورات. یک کسی لایک دین نداره، چه دستوری میده؟ عقلش چی میگه؟ عقلی که نمیفهمه همه چیز رو با اون نقصایی که قبلا بهش پرداختیم. هر کسی با توجه به اون تعریفی که از تکامل داره، برای خودش یک سیر تحولی، سیر تکاملی داره. کمال حقیقی انسان چیه؟ خب فهمیدیم که ما دنبال تکاملیم. کمال حقیقی انسان چیست؟ میخوام بریم سمت اون کمال. خب صفت این کمال چی میتونه باشه؟ چطوری میتونم این صفت کمال رو درکش بکنم؟ یک راه وجود دارد ولا غیر، منحصرا در این راه هست. اون کمال اصلی رو چجوری میتونم تشخیص بدم؟ کمال اصلی، اون مسیر تکاملی درست رو چجوری میتونم تشخیصش بدم؟ فقط همین راه وجود داره ولا غیر. کسی میخواد به اون کمال حقیقی برسه، تکامل حقیقی رو درکش بکنه، فقط مسیرش همینه. انسان شناسی، خودشناسی. خودمون رو شناختیم، مطمئنن مسیر تکاملی درستی رو انتخاب میکنیم. خودمون رو نشناسیم میشیم جزئی از حیوانات، چه بسا پستر از حیوانات. آیه قرآن اینجوری نگاه نکنید که این نشرت دواب عند الله از سم البک الذین لا یعقلون، بعد میاد جلو تمیه که اینها بدترین جنبنده هان، بعد یه جایی میرسه میگه که بل هم ازل، بلکه از حیوانات هم پسترن، مثل حیوان هم بلکه از حیوان پستر. آیه رو اینجوری نگاه نکن که خب از حیوان پستر، خلاص حیوان چه خصوصیات داره؟ اینا رو داره. من برای که اون حیوان نباشم این کارا رو نکنم. مثلا نمیدونم یک پرنده است حریصه، من اون حرص رو نداشته باشم، نه، از این جهت دیگه بهش نگاه کن، یکم روش تأمل داشته باش. خب واقعا تکامل انسان در چیست؟ باید دنبال این بریم. یه سوال بپرسم، آیا عقل ماها میپذیرد که تکامل انسان فقط در کسب ثروت باشه؟ روش فکر بکنید. آیا عقل ماها میپذیره که تکامل من، کمال من انسانی که چه صفاتی رو قبلا در موردش گفتیم، انسانی که چه استعدادهای درونی در اون نهفته است، چه روح بزرگی میتواند داشته باشد، به وسیله اون روح بزرگ چقدر میتونه محدودیت‌های جسم خودش رو کنترل بکنه؟ با روح خودمون میتونیم محدودیت‌های جسمانی رو کنترل بکنیم. انسانی که این استعدادها و این پتانسیل‌ها رو داره، آیا عقل ما واقعاً میپذیره که من انسان با این همه استعدادها فقط خلق شده باشم برای کسب ثروت؟ نه، عقل اینو نمیپذیره. عقل میپذیره که همه سیر تکاملی انسان در یک سری شهوات زودگذر باشه. نه، قطعاً اینا مانعه تکامل انسان خواهد شد. سه تا مسئله هست، سه تا مؤلفه هست. برای چی؟ برای اینکه من بفهمم آیا واقعا انسان رو درست شناختم یا نه. این صلوات بفرسته و آل محمد و عجل فرسته. خواهران و برادران محترم، توجه شما رو به اینجا جلب میکنم. آیا واقعا عقل انسان میپذیره که انسان سیرش در این باشه؟ گفتیم نه. خب سه تا مؤلفه اساسی وجود داره. سه تا مؤلفه اساسی وجود داره برای چی؟ برای اینکه بفهمم من خودم رو خوب شناختم. من بفهمم خودم رو خوب شناختم. اون سه تا مؤلفه چیه؟ با هم دیگه این سه تا رو با هم بررسی بکنیم. اولی مؤلفه هویت بخشی. انسان اگر خودش رو بشناسه، دقیق خودش رو بشناسه، یه هویت جدید پیدا میکنه. هویت پیدا میکنه. شخصیت پیدا میکنه. بی شخصیت نیست. مثالش چند دقیقه صبر بفرمایید. انسان بی هویت همیشه تو سری خوره. انسان بی هویت همیشه تو سری خوره. همیشه تو سری خوره. اما انسانی که هویت داشته باشه، هویت داشته باشه. انسان‌ها همه هویت دارن. گاهی وقتا هست که هویتشون رو فراموش کردند. توجه بکنید، همین ایران، همین ایران خودمون، یک زمانی بود بهش حمله میکنن 24 ساعت دوام میاره، یک زمانی بود بهش حمله میکنن 8 سال دوام میاره، آخرش هم گورشون رو گم میکنن، هویتشون رو پیدا میکنن. هویت اگر داشته باشی، این حرف رو میزنی که اگر خاک کشورم کف پای پوتین دشمن بود، جمله خیلی مهمه، اگر خاک کشورم کف کفش دشمنم بود، اون خاک رو با خون خودم پاکش میکنم، تمیزش میکنم. هویت پیدا کرده این شخص، کسب هویت کرده. از کجا کسب هویت کرده؟ بهش میرسیم. خودش رو شناخته. به خودشناسی برسی، زیر و بار ظلم نمیری، حرف زور رو نمیپذیری. هویت که نداشته باشی چه اتفاقاتی میفته؟ کم ندیدیم از این کسایی که انقدر بی هویت بودن که میگفتن که یه شنیدید دیگه، فقط چند موردش رو اشاره کنم. بی هویتی تا اینجا که طرف بین 80 میلیون با هویت داره زندگی میکنه، این بی هویت میاد میگه که بله آمریکا با یه بمبش میتونه کل تاسیسات ایران رو از کار بندازه. این بی هویتیه. یه بی هویت دیگه هم بود که یه دورانی میخواست بره مثلا با آمریکایی‌ها مذاکره بکنه. این بی هویتی رو میخوام بهتون نشون بدم، دقیقاً مستاقاً نشونتون بدم. آرزوش چی میشه؟ آرزوش این میشود که برود با مثلا آمریکایی‌ها دست بده. همه آرزو و آمالش همینه. این ایرانی بی هویت. بی هویت که باشی، هر چقدر هم شما قدرت و زور بازی داشته باشی، باز هم پاتو که میذاری تو خلیج فارس خودت خیس میکنی میری بیرون. هویت اگه داشته باشی، نه، آخرش که تموم شد پاتو اینجوری میذاری رو زمین. اونا همش درسه برام. هویت بخشی میکنه به انسان، هویت به شما میده. اگه خودت رو درست بشناسی، خودت رو بشناسی و بدونی منتسب به کجا هستی، به تو هویت میده. هویت رو کی داشت توی جامعه ما؟ هویت رو یه شخصی مثل سردار سلیمانی داشت که وقتی شهید شد کشورها براش سیاه پوشیدن، نه فقط ایران. بریم دنبال اون دستگاه و اون مکتب و اون تفکر و اون ایدئولوژی و اون عقیده ای که از انسان به انسان هویت میده و برو بالاتر. از انسان انسان نمیسازه، از انسان مکتب میسازه. روی این مسئله باید فکر بکنیم. همه ما، از من گرفته تا شما، دنبال اون هویته باشیم، اونو کسبش بکنیم. و چجوری به دست میاد این هویت؟ با خودشناسی. خودم رو بشناسم. دنبال اینجور چیزی باشیم. اولین مسئله، اولین مؤلفه انسانشناسی همینه. آیا من خودم رو درست شناختم؟ ببین هویتت چیه؟ آیا تن میدی به ذلت؟ و یک سری چیزای دیگه. درون خودت رو نگاه میکن. آیا دوست داری گناه رو؟ آیا دوست داری کار اشتباه رو؟ آیا دوست داری حیله‌گر باشی؟ آیا اینها رو تو ذهنتون مرور کنید. هر کار اشتباهی در ذهنتون خطور میکنه مرورش بکن. اگر دوست داری اینها رو، بدون که هویتت داره خدشه‌دار میشه، خودتو درست نشناختی. انسانی که گناه میکند کمبود عقل داره. گناه از منظر عقل هم مشکل داره، عقلانی از هم مشکل. گناه میکنی عقل نداری، خودمو میگم گناه میکنم عقل ندارم، مشکل از عقلمه. نه اصلا دین کاریش نداشته باشه، اصلا کلن عقل نمیپذیره یه کاری انجام بده که ضرر به خودت برسه. هیچ عقل این رو نمیپذیره. بریم جلوتر. دومین مؤلفه چیست؟ دومین مؤلفه ای که من میتونم به این برسم که خب حتما درست خودم رو شناختم، دومین مؤلفه چیه؟ این هست که به زندگی انسان معنا میبخشه. چی؟ خودشناسی. چی؟ اون مکتبه، اون فکره، اون عقیده. به زندگی انسان معنا میده، زندگی رو از بی‌معنا بودن خارج میکنه. طرف صبح بلند میشه میره سر کار، از صبح علی طلوع میره سر کار تا عصر و بعد از ظهر خسته کوفته میفته. نه تنها خودش بلکه همسرش هم باید کار بکنه، با همدیگه کار میکنن، آخر که شب شد شامی میخورن و میخوابن، دوباره صبح روز بعدش همین آش و همین کاسه تکرار میشه. این انفعال و این درجا زدن داره تکرار میشه. این انفعال سبب افسردگی میشه، این افسردگی سبب بی‌معنا شدن زندگی میشه. اصلا زندگیش معنایی نداره. زندگیشو که نگاه میکنه میبینی سر جمع کل زندگیش چیه؟ یک نواختیه. صبح بلند میشه میره سر کار، میخوره میخوابه همین، میخوره میخوابه همین. از اون طرف ما نگاه که میکنیم میبینیم که نه اصلا اسلام رو رد کرده، گفته لحظه به لحظه با تفاوت، روز به روزت با تفاوت داشته باشه. امروز اگر از دیروزت پایین تر بود در خودت شک بکن، دقت داشته باش. یک روزت حتی با روز قبلش نباید مساوی باشه. حالا ما سال میگذره هیچ تفاوتی با سال قبلمون نداشتیم، و این مشکل از کجا نشأت میگیره؟ نداشتن اون سیر تحولی، اون سیر تکاملی. درسته، اگر هم کسی به من میگه اون رو به گوشم نمیگیرمش. پس دومین مؤلفش چیه؟ دومین مؤلفش این هست که به زندگی ماها معنا میده. تو بعضی از کشورها میبینیم ما این رو، طرف دنبال این هست که لذت ببره از زندگیش، دنبال این هست که کار بکنه پولی در بیاره، لذت ببره از همین پول، چون لذتش رو در همین پول میبینه. دنبال این هست که از اون لذت ببره، از این زندگی که داره. میگذره 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 ولی لذتی نمیبینه. لذت رو کی میبره اینجا؟ اون آدم بالاییه که این داره براش کار میکنه. اون بالاییه لذت میبره؟ نه، اون هم داره کار میکنه برای بالاترش. اون بالا بالاییه کار لذت میبره؟ نه، اون هم داره کار میکنه برای بالاترش. همین بود دیگه. میگفتن و واقعیتش هم همین است که 1% ثروت آمریکا، 100% ثروت آمریکا دست 1%. خب خیلی عجیبه. ما بقیه مردم چیکار میکنن؟ دارن توی فقر و بیپولی دست و پا میزنن. نه فقط اونجا، همه جا همینطوره. نباید این باشه. از کجا نشأت میگیره؟ از شناخت بد. دنبال این هست که از این زندگی لذت ببره، یه معنایی پیدا بکنه این زندگی، ولی این لذت رو کسب نمی‌کنه. ثمرش چی میشه؟ ثمرش میشه این، ثمره این بی‌معنا شدن زندگی میشه این. دنبال یک آرامشی است ولی آرامش رو کسب نمی‌کنه. چی میشه؟ چه اتفاقی رخ میده؟ اتفاقی که اینجا رخ میده این هست که حدود 80% قرص‌های آرامبخش جهان توسط آمریکایی‌ها استفاده میشه. توسط 5% جمعیت جهان داره استفاده میشه. دنبال آرامش ها، ولی آرامش ها رو کسب نمی‌کنه. چرا؟ چون زندگیش معنایی نداره. یک نواخته کلن زندگیش. زندگیش در زندگیش هدفی جز پول رو دنبال نمی‌کنه. برسیم جلوتر، یه مطلب جذابی هست فهم میکنم شما رو بگیره. بریم جلوتر ببینیم به چی میرسیم. داره برای لذت کار میکنه ولی به اون لذته نمیرسه. بی معنا بودن زندگی رو تا این حد ما میبینیم، این جمله رو توجه کنید، بی‌معنا شدن زندگی رو تا این حد ما میبینیم که طرف سر زندگی خودش قمار میکنه، سر این زندگی که حیات داره، سر این زندگی که داره نفس میکشه، بالاخره زنده هست، سر این زندگی قمار میکنه. نمونه این قمار ما توی سریال بازی مرکب میبینیم، اسکوید گیم، توی این فیلم داریم میبینیم، توی این سریال داریم میبینیمش. طرف داره قمار میکنه سر زندگیش. چرا؟ چون دنبال پوله، دنبال ثروته. بی‌معنایی تا این حد که طرف سر زندگیش قمار میکنه برای چی؟ برای که پول به دست بیاره. ولی وقتی همه زندگیت رو این قرار دادی که برسی به اون قله ثروت، هیچ وقت هم نمیرسی بهش. چرا؟ چون دست یک عده خاصی از ثروت و قدرت، دست یک عده خاصی، شما بهش نمیرسی، نخواهی رسید. قمار میکنه سر زندگی که بالاخره زنده هست و داره نفس میکشه. نه فقط توی فیلم، این فیلمو من خودم تعریف میکنم، میگفت این فیلمو خواستن سال 2008 بسازن، خیلی خشن بود، نساختن مون تا الان. ببین، نه فقط توی فیلماشون، بلکه در واقعیت هم همینه. در واقعیتشون هم همینطورن. طرف میبینه زندگی که نداره، زنگ میزنن، از یه جایی بهش زنگ میزنن میگن آقا اگه بخوای ما یه راه حل برات داریم برای که حداقل یه لذت نیمچه لذتی ببریم. که خب راه حلتون چیه؟ راه حلش اینه، بیای تو کشور ما، واسه جلوم جوری که دوست دارم خودتو بکشی. واقعیه ها، همه اینا واقعیه. جوری که دوست دارم خود، طرف پول داره دیگه، با پول که هر... با پولی که داره هر کار میخواد میکنه. به انسانو به کجا کشونده این غرب، دمشون گرم، تبدیلش کرده به یه حیوانی که واقعا بگذاریم. میگه آقا دعوتت میکنم یه کشور خودم، یا اگه سختت همونجا یه دونه دوربین بذار من ببینم، هر کاری میگم انجام بده. تو فیلم دیدید دیگه، اگه ندیدید توصیه نمیکنم ببینید، تیکایشو ببینید. تو این فیلم هست، به راه‌های مختلف انسان‌ها کشته میشن، قمار کرده سر زندگیش. خب اون تعداد آدم یه نفر میاد بیرون با اون ثروت، آخرش هم چی؟ طرف بعدش هم افسرده، بی‌هویته، معنا نداره زندگیش. بی‌معنایی زندگی رو ما توی این فیلم و در واقعیت داریم میبینیم. وقتی خودت رو نشناسی به این بی‌معنایی زندگی و بی‌هویته میرسی. پس اینم از این، این دومی مؤلفه بود. سومین مؤلفه ای که ما میتونیم بگیم که خودمون رو درست شناختیم، سومین مؤلفه چیه؟ این هست که باعث بشود انسان از پوچی خارج بشه، انسان از پوچگرایی خارج بشه. نشناختن خودمان همانا غرق شدن در پوچی و در پوچی و در پوچی هم همانا. خلق شدم، به چرایی خلقت خودم نمیرسم، الکی خلق شدیم، ما هم مسخره بازی، دنیا همه چش همش مسخره است، همه چی رو به سخره میگیره، همه چیز رو مسخره بازی میبینه. این از یک طرف. از یک طرف دیگه، یک انسانی که خودشناسی قوی داره در جمعی با خانواده‌های شهدا، فکر میکنه همسرش شهید شهریاری بودن، اگه اشتباه میگم بگید، فکر میکنه همسر شهید شهریاری بودن، حضرت آقا به ایشون میفهمند که چون ایشون هم تا مرز شهادت رفتن، همسر شهید هم تا مرز شهادت رفتن، بمب که منفجر میشه ولی زنده میمونن. با آقا که جلسه داشتن، آقا بهشون گفتن که این رو فکر بکنید روش، همه روش فکر بکنید، فکر کنید که خدای مسئولیت جدیدی رو دوباره بر دوش شما حواله کرده. این هویت از این طرف، معنا بخشی به زندگی از این طرف، از اون طرف پوچی و بی‌معنایی در زندگی از اون طرفش شما می‌بینید. حالا اینا رو مقایسه کنید، اصلا عقل سلیم کدوم می‌پسنده؟ شما فقط یک پوستری از این دوتا زندگی بچسبونید تو دیوار، همه سمت این میرن. این که اهل بیت میگن شما محاسن ما رو بگید، مردم جذب میشن، یک جلوش میشه این، یک جلوش میشه این. نیاز نیست سخت بگیریم، فقط فکر لازم داره، فقط فکر لازم داره. تا تفکر کنیم روی مسائل. سومین مسئله‌ای که با انسان شناسی باید بهش برسیم چیز این هست که انسان از پوچی خارج میشه، زندگیش هدفمند میشه. هدفمندی حتی در زندگی این دنیای ما چی میشه؟ این که من برای روزانم برنامه داشته باشم، برای هر روزم برنامه داشته باشم، زندگی من قاعده مند باشه، زندگی من بر اساس قاعده جلو بره، بی برنامه نباشم. صبح بلند شدم، خب کلاس دارم دیگه، میرم سر کلاس، کلاس تموم شد چیکار کنم؟ خب بعد مشغول بنویسیم، مشغول نوشید چیکار کنی دیگه؟ یه کاری نداری، کاری نموند، تموم شد کار من. نه، کار داری، کار رو زمین مونده، ما کارو نمیبینیم. چرا؟ چون هنوز در اون پوچی هستیم، اون پوچی که به وسیله این به دست میاد، اون پوچی که به وسیله این، اینجا توجه کنید، پوچی که به وسیله این به دست میاد انسان رو غرق در این میکنه. خیلی کلیپ قشنگ یکی از اساتید فرستاده بود، وضعیت واتساپش کرده بود، این طلبه شهیدی که یزدی بود، اسمش چی بود، چند وقت پیش با موتور با دختر آقای فرج نژاد عزیزم، آقای فرج نژاد یک کلیپی از ایشون گذاشته بودن، گفتن تو این جلسه با کلاس درسی بود ظاهرا، گفت بچه ها چای خوردن بسه، خاکشیر خوردن بسه، فضای مجازی بسه، بکوبید تو دیوار اینا رو. یعنی چی؟ یعنی شما از پوچی در میای، از بی‌هویتی در میای، از یک نواختی در میای، معنا میده به زندگیت. هر چی بی معنایی است از این فضای مجازی است، هر چی شبهه است از این فضای مجازیه. یک جایی باید این قطع بشه، یک جایی باید این قطع بشه، این حلقه اتصال ما به حضرت زینب یک جایی باید وصل بشه، این حلقه اتصال ما به عقلانیت و اهل بیت یک جایی باید وصل بشه، این حلقه قفلت ما یک جایی باید قطع بشه، این حلقه پوچی و یک نواختی یک جایی باید قطع بشه. دنبال این باشیم که اینو یه روز قطعش بکنیم. دائما در فضای مجازی بودن هیچ بهره‌ای برای انسان نداره، هیچ بهره‌ای برای انسان نداره. انسان از پوچی خارج میکنه. اگر شما به انسان شناسی برسی، دنبال این باشی که خودت رو بشناسی، از پوچی خارج میشی. این نکته مهم و نکته مهم و باز هم نکته مهم اون چیه؟ این نکته، دقت دقت، در جوامع مرفه، در جوامع و کشورهای مرفه به مراتب آمار خودکشی بالاتره. توجه کردی؟ در جوامع و کشورهای مرفه به مراتب آمار خودکشی بالاتره. دقت کردی؟ جلسه قبل چی گفتم؟ هر چقدر انسان به فقر جسمانی خودش بپردازد، از اون طرف که فقر روحش باشه فقیرتر میشه، هی فقیرتر و فقیرتر میشه. اینو ببین، دقیقا نمونش تو همینه، دقیقا الان آمار دادم، جوامع مرفه تر خودکشی ها بیشتر. بپرداز به جسم خودت، بپرداز به مادیات، از اون طرف پابند دنیا میشی، از اون طرف اون فقر اصلی رو درک نمی کنی، اون فقر اصلی انتم الفقراء الی الله رو درک نمی کنی. هی ولش کردیم به امون خدا، ولش کردیم به امون خدا، به وسیله این وسیله جدایی از خدا. دقت کردی؟ پس داشتن ثروت، مرفه بودن یک جامعه دلیل بر حیات اون جامعه نیست، چه بسا اون جامعه یک مرده متحرک باشه. جامعه در صورت ظاهری زنده است، ولی نگاه که میکنی اصلا اون جامعه روح نداره، جامعه کلن بیمعنا داره زندگی میکنه، هر کسی سرش توی سرش توی کار خودشه. همون درسته، همون کلمه قبلیه درسته. چرا؟ تبدیل شده انسان به حیوان، اصلا از انسانیت ساقط شده، از انسانیت ساقط شده. طبیعی است، شما رو توی غرب مشهود میبینی. پس انسانشناسی صحیح وقتی کسب بشه به انسان هویت میده، از اون طرف به زندگی انسان معنا میده، و آخری مطلب همین که از پوچی او رو در میاره، زندگیش هدفمند میشه، دنبال هدف زندگیش میره، دنبال هدف زندگیش میره. این از این مطلب. یه صلوات نت بفرمایید. یه مقاله ای نوشته شده تحت این عنوان که پیشبینی افکار خودکشی بر اساس نگرش مذهبی و توکل به خدا. خروجیش رو میخوام در حد دو خط بگم. خروجی این مقاله در حد دو خط. نتیجهش میشه این: اعتقادهای مذهبی و نگرشهای توحیدی عواملی اند که میتوانند، دوباره بخونم حواسا اینجا باشه، اعتقادهای مذهبی و نگرشهای توحیدی عواملی اند که میتوانند نگرش انسان رو به مشکلات زندگی تغییر مثبتی بدهند. نگاهمون وقتی نگاه جسمانی نباشه، نگاهمون الهی بشه به زندگیمون، مشکلات رو به سخره میگیریم. میخوام نتیجه بگیریم از این حرفا. وقتی نگاهمون نگاه الهی شد، مشکلات رو به سخره میگیری، به مشکلات میخندی. اوج مشکلات رو کی درک کرده؟ توی شما کسی هست که مشکل اساسی هم بشه روی دوشش؟ نه، همه تون نوجوانید، فکر نمی کنن. اوج مشکلات رو حضرت زینب درک کرد، اوج مشکلات رو، ته مشکلات رو حضرت زینب درک کرد. از اون طرف میفهمند ما رأی تو الله جمیلا، واقعا جز زیبایی چیزی ندیدن. به انسان هویت میده. هویتش رو اینجوری میخوام بیان کنم براتون. این شعر زیباییست: یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسندد. هویت یعنی این، یعنی تو مطلق، من انسان دائما بشم همون چیزی که خدا میخواد، همون چیزی شما رو دید خدا رو دیده باشه، حرکت تو، رفتار تو، گفتار تو دقیقاً بشود همان چیزی که ازش یک چیز خروجی داره و اون هم خدا. وقتی همه چیز رو این شکلی نگاه بکنی، نگاهت رو عوض بکنی، روش فکرت رو عوض بکنی، طرز تفکرت رو عوض بکنی، همه چیز رو الهی ببینی، مشکلات آسون میشه. وقتی زیبا نگاه بکنی، وقتی بخوای زیبا نگاه بکنی، همیشه زیبا هم میبینی. به قول های پناهیان خیلی جمله قشنگی داشتن ایشون. فهمودن که ما تو روزه ها چی میخونیم؟ ما در روزه ها میخونیم که، روزه نمیخوام بخونم، میخوام میگم با دل بازی بشه. ما در روزه ها میخونیم که مثلا حضرت زینب خطاب میکنن به امام حسین برادرم، مثلا امام حسین هم خطاب میکنن خواهرم. آیا عشقی که حضرت زینب برای امام حسین ریختن از باب برادری بود؟ اجحاف در حق حضرت زینبه، اجحاف در حق ایشونه. شما فرض بکنید رفتید حرم امام رضا، این کلام آقای پناهیانه، فرض کنید رفتید حرم امام رضا، از حرم که میخواید بیاد بیرون، مثلا فرض کنید 7-8 سال هم هست که حرم نرفتی، میرید حرم یه زیارت مشتی میکنید، آخرم با عشق میخواید بیاد بیرون. از این حرم که میخواید بیاد بیرون دلتون میشکنه، دوست ندارید دور بشه، دور بشید از حرم. نتیجه شما از حرم امام نمیتونید دور بشید. از خود امام چطور؟ از خود امام میتونید دور بشید؟ بریم بالاتر. شما نمیتونی کتک خوردن برادرت رو ببینی. حالا سیل خوردن مثلا امامت رو چطور؟ این رو که به طریق اولا نمیتونی ببینی. چشم، انشاءالله. پس ببینید این مطلب خیلی مهمه. یه مرور اجمالی بکنیم و شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. از کجا شروع کردیم؟ این مرور فقط به جهت اینه که شما کسایی که نبودی جلسات قبلی داخل در بحث بیاید. از اینجا شروع کردیم که انسان باید به شناخت صحیح برسه. یه شناخت صحیح باید حاصل بشه. چرا؟ چون همه چیز انسان بر بنای اون شناخته. گفتیم که چرا شناخت؟ چرا باید بریم از شناخت شروع بکنیم؟ چرا مسئله اول، قدم اول ما چرا باید شناخت باشه؟ به این پرداختیم. چرا گفتیم؟ یکی از روش هایی که میشه فهمید که مهم هست مسئله شناخت این هست که نگاه بکنیم دشمن ما چقدر اومده سرمایه گذاری کرده. دشمن خونی ما که قسم خورده تک تک ما رو گمراه بکنه. اینجور قسم میخورده شیطون؟ خب نگاه بکنیم ببینی چقدر سرمایه گذاری کرده این که من شناخت اشتباه به دست بیارم. یه مثال زدیم. مثالمون چی بود؟ مثال یه آقای دکتری که بالاخره هیئت علمی و هر عملی که انجام میده 7-8 تومن پول میگیره و یک دانشجوی ترم اول مثلا پزشکی. اینا رو با هم دیگه مقایسه کردیم. اون کسی که چرا شیطون میاد توی شناخت ما اثر بذاره؟ مثال رو کارش نداریم فعلا. چرا شیطون میاد در شناخت ما اثر بذاره؟ علتش خیلی مهمه. اینی که شیطون می آید و می خواهد در شناخت ما اثر بگذارد این هست. چون شناخت ما بعدش چی می آید؟ خواسته های ما می آید. شیطون میاد شناخت رو دگرگون کنه تا به چی برسه؟ تا به دایره خواسته های انسان دسترسی پیدا بکنه. خیلی راحت میاد شناخت اشتباه برای من جا میندازه. شناخت اشتباه رو جا میندازه ها. یا فکر نکنید که مثلا خودم کسبش میکنم، نه، حتما دسیسه اون هست. یا میخواد رفقای اولیاء شیطان باشن که انس باشن، یا میخواد القاعات خودش باشه، فرق نداره. بالاخره اون دسیسه میکنه که شناخت من اشکال به وجود بیاد در اون، در نهایت کجا ثمرش رو ببینه؟ در خواسته های من. خواسته های من رو اون میخواد دگرگون کنه. خواسته های من رو میخواد عوض بکنه. یه شناخت اشتباه رو براتون مثال زدیم. طرف میاد با گردن کلفت، با چشمای درشت، با سیبیل کلفت چه بسا، میاد جلوی شما وای میسته، میگه که آقا من آزادم. انسان آزاده. مثلا همین ژان ژاک روسو، یه فیلسوف غربی. خب فیلسوف غربی که دقت فیلسوف غربی که یکی از پایه های انقلاب فرانسه رو رقم میزنه. چه اتفاقی میفته توی انقلاب فرانسه؟ همین رو بگم بعد برم اون مثال رو تکمیلش کنم. غرب از خدا سالاری به مردم سالاری تغییر رویه میدهد. میخوام یک شناخت اشتباه رو براتون درست کنم. غرب از خدا سالاری به انسان سالاری، اصطلاحش چی میشه؟ از تئوکراسی به دموکراسی رو میآورد. از خدا سالاری به انسان سالاری رو میآورد. خب ثمرش کجا پیدا میشه؟ این مار کجا بود؟ مار زمان مسیحیت بود. همون رو، همون قاعده رو میخوان کجا پیاده بکنن؟ میخوان در اسلام پیاده بکنن. اون وقت چی میگفتن؟ اون وقت میگفتن که آقا خب کلیسا این همه حکومت دستش بود دیگه، ثمرش چی شد؟ ثمرش شد تفتیش عقاید. و طرف گالیله یه حرفی میاد بزن، آقا مثلا زمین گرده، زبونش از پشت گردنش میکشیدن بیرون و تا میامده حرف خلاف کلیسا بزنه مینداختنش توی روغن داغ و امثال اینا. پیامد این چی شد؟ دین رو اومدن از دایره مسائل اجتماعی و حکومت خارج کردن، شد انسان سالاری. خدا رو کلن گذاشتن کنار، بوسیدنش گذاشتن کنار. گذاشتن برای کجا خدا رو؟ گذاشتن داخل کلیسا، فقط داخل کلیسا. خدا منحصر شد در داخل کلیساها به وسیله یک شناخت اشتباه. یک شناخت اشتباه، گرچه که دسیسه های خود شیطان هم قطعا بود و البته منفعت طلبی های اولیاء شیطان. این میشه شناخت اشتباه. خب طرف میخواد همون قاعده مسیحیت رو سوقش بده روی قضیه اسلام. وقتی سوقش بده چی میشه؟ دیگه قدرت تفکر ازش گرفته میشه. میخواد شباهت ها رو مصداقا تعیین بکنه. شباهت های اون دوره رو میخواد با اسلام تطبیق بده. تطبیق درست هم نمیده ها، تطبیق اینترنتی ویکی‌پدیایی میده. میره تو اینترنت سرچ میکنه مثلا شیعه، چهار تا خونی و مالی پیدا میکنه، میبینه که خب مثلا شیعه اینه، اون طرف که مسیحیت هم همین بود. هی شروع میکردن خونریزی و قصابیگری. از این طرف هم شیعه هم شده چی؟ شیعه هم شده همین شیعه انگلیسی که تا محرم میشه قوه میزنه. از اون طرفش هم داعش درست کردن، دقیقاً میخواد همون رو جا بندازه. میخواد چیکار بکنه؟ دقیقاً میخواهد سکولار بودن رو در ایران جا بندازه. دین رو میخواد از دایره افعال اجتماعی بریم بالاتر، از دایره حکومت میخواد خارج بکنه، از دایره حکومت میخواد خارجش بکنه. دیگه اینجا دیگه عقل سلیم میره کنار. وقتی بخواد این شباهت ها رو تطابق بده و تطابق میده و میبینه که چه بسا در یک سری جاها راست هست، میبینه کمبودهایی وجود دارد، ولی دیگه نمیتونه این رو تطبیق بده که این کمبودها به خاطر خود اسلام نیست، به خاطر اون کسی است که دستش بوده خیلی چیزها. دیگه این رو دیگه نمیتونه تطابق بده. وقتی نتونه تطابق بده چی میشه؟ یک شناخت اشتباه براش حاصل میشه. این شناخت اشتباه حاصل میشه، خواستش چی میشه؟ خواستش خیلی راحت. یک عده کشاورز میان توی اصفهان یک بالاخره تجمع میکنن، خیلی مسالمت آمیز و خیلی عادی. از اون طرف یک عده‌ای که با شناخت اشتباه و البته با تطمیع میان اونجا و میگن مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر خود اسلام، مرگ بر خودتونو، همش مال کار خودتونو. وقتی با شناخت اشتباه میخواید با کسی هم برخوردی داشته باشید، چند تا سوال کلیدی ازش بپرسید، ببینید شناختی که براش جا افتاده آیا شناخت درستی هست یا نه، شناخت درستی هست یا نه. وقتی اینجوری جلو بریم قطعا میتونی اون امر به معروف و نهی از منکری هم که میکنی اثر بخش بشه. انشاءالله که خداوند متعال به ما کمک بکنه در این مسیر قدم برداریم و در مسیر اهل بیت بمانیم و در آخر هم شهید بشویم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله سلام به امام حسین بدیم و از همه شما التماس دعا. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي هلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام علیکم.